بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب بحث در شرطیت طهارت مولد تمام شد. فقط این نکته رو هم اضافه بکنیم که حالا اگر کسی در ذهنش خطور کنه که چرا شارع مقدس در شریعت یک محرومیت هایی رو برای ولد و زنا قرار داده، در حالی که خود ولد و زنا تقصیری نداره، مخصوصا حالا اگر ضمیمه بکنیم که لا تذر و وازرتون وزر اخرى، که گناهی که دیگران مرتکب شدن چرا آثارش باید گریبان این ولد و زنا رو بگیره. اگر این سوال مطرح بشه که این مواردی که در شریعت هست که ولد زنا نمیتواند امام جماعت بشود، شهادت او قبول نیست، مفتی نمیتواند باشه، قاضی نمیتواند باشه، این حکمتش چیه؟ طبعا نمیتونیم علت واقعیش رو بدانیم، اما یک حکمتی که به ذهن میرسه این است که شارع برای این که قبح این عمل حرام در اون شدت خودش باقی بمانه، این کار رو کرده، یک محرومیت هایی رو برای ولد و زنا قرار داده، چون اگر ولد زنا میتونست امام جماعت بشه، میتونست قاضی بشه، اینجا قبح این عمل حرام تخفیف پیدا میکرد و چه بسا تجری پیدا میکردن مردم نعوذ بالله بر این عمل. برای اینکه شدت قبح این عمل در اجتماع شارع بیاد اظهار بکند، این است که فرموده از یک سری از امور باید محروم باشه و اینی که بخواد تقریبا محوریت برای بعضی از امور مثل امام جماعت یا قاضی قرار بگیره، این رو شارع برطرف فرموده. این نکته ایست که حالا به عنوان حکمت میشه ذکر کرد. حالا باید در بحث علل شرایع اونجا انسان ببینه که آیا در روایات حکمت دیگری هم برای این معنا ذکر شده یا ذکر نشده. یکی از شرایطی که برای مفتی و مرجع تقلید ذکر کردن این است که گفتن مرجع تقلید مقبل بر دنیا نباید باشه، که این شرط شرطیست که در اکثر کتب فقهیه ذکر شده. اینجا بحث شده که آیا این شرط یک شرط مستقلیه یا اینکه بازگشت این شرط به همان شرط عدالته. اینی که میگیم مرجع نباید رو آورنده به دنیا و زخارف دنیا و زواهر دنیا باشه، آیا یک شرطی غیر از شرط عدالته یا بازگشتش به همان شرط عدالته؟ اولا دلیل این شرط چیه؟ دلیل این شرط همون روایتیست که در احتجاج طبرسی آمده از تفسیر امام عسکری علیه السلام، اما من کان من الفقها ها سائنن به نفس حافظن به دینه مخالفن به هوا، آمدن به این کلمه مخالفن به هوا از این شرط رو استخراج کردن که یعنی مرجع تقلید نباید اون چی که میلش و هوای نفسش او رو طلب می کند مقبل بر او باشه. اگر مقبل بر او باشه این دیگه مخالفن لهوا نیست، میشه مطیعن لهوا و این دیگه صلاحیت برای مرجعیت نداره. دلیل اجازه بید حالا دلیل این شرط همین روایته. مرحوم آزبوی قدس سر رو در کتاب تنقید فرمودن اولا ما به این روایت اشکال سندی داریم، همون بحث مفصلی که ما نسبت به سند تفسیر علی ابن ابراهیم تفسیر امام حسن عسکری داشتیم، اون بحث سندی که نسبت به تفسیر امام عسکری داشتیم به نظر مبارکه ایشون این شد که این تفسیر ثابت نیست از امام علیه السلام باشه، اما ما سند روایت رو تصحیح کردیم و گفتیم که این کتاب و این تفسیر بر حفظ ظاهر ثابت کرد امام علیه السلامه. بعد فرمودن این اشکال اول ما که ما اشکال سندی داریم، که خب ملاحظه فرمودید این اشکال سندی رو ما قبلا جواب دادیم. اشکال دومی که ایشون فرمودن اشکال دلالتی به این روایت و استدلال دارن، فرمودن که ما اگر بخوایم به اطلاق این عمل کنیم این نمیشه. اطلاق این است که مخالفن لهوا، هوا یعنی اون چی که از نیل به او پیدا می کند نفس انسان. حالا اطلاقش هم محرمات رو میگیره و هم مباهات رو میگیره. اگر نسبت به یه امر مباهی نیل نفسانی پیدا کرد فقید و اون امر رو انجام داد، پس این دیگه مخالفت با هوا نکرده و این نمیشه دیگه ازش تقلید کرد، در حالی که ما مستقلن قابل عمل نیست. چون اگر بگیم یک فقید نسبت به یک مورد مباه این بخواد مخالفت نکنه و متابعت با نیل خودش بکنه، این سبب میشه که دیگر صلاحیت برای افتا ثابت بشه، این مما لا یمکن الالتزام به. پس باید چی بگیم؟ ایشون فرمودن این مخالفن لهوا فقط در اون موارد محرمه، یعنی مخالفن لهوا فی ما نها عنه الشارع، در اون چیز شارع از اون نهی کرده، یعنی مخالفن لهوا یعنی محرم را انجام نده. این فرمایش ایشونه. می فرمان ما از این استفاده نمی کنیم اطلاق را، میگیم مخالفن لهوا یعنی در اون چیز که شارع مقدس نهی فرموده. این فرمایش چند اشکال بر او وارده. اشکال اول این است که اگر ما این رو این چنین معنا کردیم با سائنن لنفسه چه فرقی پیدا میکنه؟ اما من کان من الفقها ها حافظن لدینه سائنن لنفسه، سائنن لنفسه یعنی نفس خودش رو از وقوع در محرم حفظ بکنه. خب اگر ما مخالفن لهوا رو هم آمدیم این طور معنا کردیم، این معناش این است که این عبد تفسیری او باشه و این برخلاف ظاهره. البته قبلا عرض کردم در کلمات برخی شاید یک نفر مثلا من دیدم یکی دو نفر اصلا آمدن گفتن این چهارتا قسمتی که در این روایت احتجاجه حافظن به دینه، سائلن به نفسی، نفسه، مخالفن به هوا، مطیعن به امر مولا، گفتن هر چهارتا عنوان عطف تفسیری رو برای یک دیگر داره که ما در جای خودش گفتیم این هر درستی یه شود همان سائلن به نفسه و مناسبت کلمه و این که به چه کسی میگن مخالفون لهوا و در مقابل این تعبیر چه تعبیری میاد از باب قانون یورپ و اشیا به از داده ها ما گاهی و بعضی از مفاهیم رو باید از جانب مخالفش ما استفاده بکنیم. مثلا حالا یه مثالی هست کنم بعد در مانند نفی وارد بشین. مثلا در بحث قاعده لاحرج میگن آقا حرج یعنی چی؟ خب اونجا گاهی اوقات میگن حرج یعنی مشقت غیر قابل تحمل، در حالی که بعضی از بزرگان میفرمند چون در مقابل حرج یسر، حرج یعنی عسر، در مقابلش یسر، یعنی هر چیزی که آسون نباشه میشه حرج. اما این که بگیم مشکله خال غیر قابل تحمله اینا دیگه در مفهوم حرج نیست. اینجا هم همینطور، در اینجا ما باید بگیم آقا مخالف هوا یه این ببینیم که مقابلش چیه؟ مقابلش میشه موافق لهوا. موافق یعنی تابع. اگر یک کسی حالا در دو تا لیوان آب ریخته بودن، یک لیوانش مثلا زیباتر بود، دست کرد و او رو برداشت خورد، این رو عرف نمیگوید تابع هوای خودشه. عرف کسی که بنده هوای خودش هست میگن تابع هوا. کسی که قدرت بر مخالفت با هوا نداره، قدرت بر مخالفت نداره یعنی هوای نفس، او رو به همه جا میکشونه، هر کاری از روش بیاد انجام میده. این میشه تابع هوا، این میشه عبد هوا. این که داره مخالفن به هوا، اگر ما با توجه به مقابلش معنا بکنیم یعنی که اندا یکون عبدن به هوا. اگر امروز میلش کشید فلان ماشین رو داشته باشه، فردا میلش کشید فلان خانه رو داشته باشه، بتونه مخالفت بکنه. به عبارت اخرى این کلمه مخالفن لهوا یعنی مثل کلمه سائنت، یعنی در درونش قدرت بر مخالفت باشه. قدرت بر مخالفت یعنی عبد هوای خودش نباشه، تابع هوای خودش نباشه. اونی که تابع هوای خودش هست وقتی که صحبت مقام میشه دیگه اختیار از کف او میره، هر کاری رو حاضر بکنه، هر حرفی رو حاضر بزنه، هر جایی حاضر بره. و این میشود تابع هوای نفس. بنابراین ما باید روایت اینطور معنا بکنیم، یعنی اینی که مرحوم آل خویی فرمودن مخالفت، این رو آوردن و مخالفت عملیه فعلیه. میگن خب حالا آیا این اطلاق داره یا اطلاق نداره؟ همین بیانی که عرض کردیم. عرض ما این است که کلمه مخالفت رو باید معنا کرد. هر لفظی در هر فرهنگی یک بار مفهومی خودش رو داره. کلمه مخالف هوا، الان شما از شما سوال کنند که آقا به چه طلبه شما میگید مخالف هوا؟ یه طلبه ای که قدرت داره خیلی از مباهات رو انجام نه. قدرت داره که مباهات رو هم مثل محرمات در فرضی که ضرورت نباشه ترک کنه. اما اگر یه کسی یه طلبه آمد امروز فرض کنید یه لباس خیلی خوب پوشید که نیلش به اون لباس و اون رنگ لباسه و میتونست از او اجتناب بکنه، نکرد، میگون نمیگن تابع هوا و هوس، تابع یعنی بشه از عبد برای او. بنابراین این روایت رو باید اینطور معنا بکنیم، نتیجه این میشود که مرجع تقلید علاوه بر این که باید عادل باشد، باید تقوا داشته باشه، یه پله بالاتر باید قدرت بر مخالفت با هوا و هوس خودش هم داشته باشه، حتی در مباحات، حتی در مکروهات بتونه اونها رو هم ترک کنه. و چه زمانی میگن این قدرت داره؟ زمانی که این دیگه عبد برای هوای خودش واقع نشه. پس کلمه این مخالفن لهوا این شامل مباهات هم می شود. و والد بزرگوار ما دام زلو در همین کتاب تفصیل و شریعه ایشون هم البته نه با این تعبیری که ان یکون قادرن علی المخالفه، نه، قریب به همین، تقریبا نزدیک به همین مطلب رو اشاره فرمودن، منتها این بیان ما با توضیح و با قیود بیشتری هست. نمیشه. ببینید او باید نشون بده بالاخره ما بالاخره این قدرت بروز میخواد. بگیم آقا یه کسی قدرت داره بر مخالفت با هوا اما تمام مکروهات هم انجام میده، نمیشه. بالاخره این قدرت بروز میخواد. خواهشش این است که لااقل یه مقدار عمده ایشو ترک کنه، به بعد شکل قابل کنه. خب یکی دیگر از شرایطی که برای مرجع تقلید گفتن فردیجته، گفتن عبد نمیتواند مفتی و مرجع تقلید باشه. جماعتی از فقها ها از جمله شهید ثانی در کتاب مطالب الافهام جلد دوم صفحه 283 این شرط رو ایشون قائل شدن و به مشهور هم نسبت دادن. صاحب عرب مرحوم سید در کتاب عرب این شرط رو که مرجع تقلید باید عرب باشه این رو با عبارت قیله آوردن، یعنی اشعار داره به این که خودشون هم این شرط رو نپذیرفتن. مشهور الان این است که چنین شرطی اعتبار نداره. مرحوم آلخویی و دیگران الان قائلن که چنین شرطی اعتبار نداره. چرا؟ برای اینکه دلیل تقلید دلیل عمدش سیره عقلایی جهل، سیره عقلایی هم اسلام داره میگه جاهل به عالم رجوع کند، عالم میخواد هر باشد میخواد هر نباشه. نکته ای که هست این است که یکی از آیات شریفه قرآن که معمولا از شرح لومه این آیه رو در بحث عبید و امام مطرح می کنند آیه سوره نحل آیه 75 و ضرب الله عبدا مملوكا لا یقدر على شیء. آیا به این کلمه لا یقدر على شیء نمیتونیم استدلال بکنیم بگیم این اطلاق داره؟ خداوند میفرماید عبد لا یقدر على شیء، نه مالک میشه، نه عرض شود که میتونیم بگیم وکیل میتونه بشه. وقتی گفتیم لا یقدر على شیء نمیتونیم او رو وکیل قرار بدیم، نمیتونیم او رو وکیل قرار بدیم. او مالک نمیشه، مالی رو نمیشه به او هبه کرد، خانه رو نمیشه به او اجاره داد. خاطر یاد توی این عناوین مهمتر، قاضی نمیتونه بشه، مفتی نمیتونه بشه، امام جماعت نمیتونه بشه. لا یقدر و علا شیء. آیا به این کلمه لا یقدر و علا شیء میتونیم استدلال کنیم که پس مرجع تقلید باید غر باشد و نمیتواند عبد باشه؟ اینجا دو تا نکته ما باید ذکر بکنیم. نکته اول این است که آیه در مقام نفی استدلاله، یعنی عبد استدلالن لا یقدر و علا شیء، اما اگر مولای او اجازه داد، مولا بشه اجازه داد کاری کنه، تجارتی کنه، کسبی کنه، معامله انجام بده، خب این رو در کتاب مکاتبم مرحوم شیخ هم قائله که فرمود مانعی نداره. خب چه اشکالی داره که حالا بگیم هم استقلالا نمیتونه مفتی باشه، از این جهت مولا به او اجازه بده که اگر به مقام اجتهاد رسید فتوا صادر بکنه؟ بله جهار این خوب یه مقداری استیحاش استبعاد هم داره، اما علایه آیه میخواد نفی استقلال بکنه. ثانیه، اگر ما بخواهیم به اطلاق آیه عمل کنیم، تقییم و تخصیص اکثر لازم میاد، اونم تخصیص اکثری که موجب استهجانه. خب اگر بخواهیم این طور بگیم، باید بگیم آیه میگوید عبد وکیل نشه، وسیع نشه، اجیر نشه، عرض میکنم امام جماعت نشه، و عناوین مختلفه که ما در شریعت داریم، در حالی که در خیلی از موارد گفتن نه، در اونجا فرقی بین عبد و بین حر وجود نداره، لذا تغییر یا تخصیص اکثر لازم داره. پس این آیه شریفه نمیتونه دلیل بر مدعا دلیل باشه. یک دلیل دیگر در کلمات مرحوم آقای خویی قدس سره آمده آوردن، بله یعنی نکته دیگر، نه دلیل دیگری که ایشون در تمقید در صفحه 188 آوردن، این است که به یک سوالی جواب دادن، فرمودن اگر کسی بگوید که این عبد بودن منقصته، شما که در باب زن و حالا زن یا ولد و زنا از راه منقصت وارد شدی، خب عبد بودن منقصته، یک کسی بخواد به مقام افتا برسد و معذالک عبد باشه. فرمودن که این منقصت یا منقصت دینی باید مراد باشه یا منقصت دنیوی باید مراد باشه و هر دوش به نظر ما منتفیه. در عبد فرمودن عبودیت و بندگی او عنوان منقصت رو نداره. تعدیلی هم که آوردن این است که فرمودن یک عبدی ممکنه ولیدون من اولیاء الله باشه، این که عبد هم عبد بودن او سبب منقصت نمیشه، منتها فقط منقصت دینی رو آمدن جمید بر نفیش آوردن، اما در این که عبد بودن یک منقصت دنیوی جد و همین منقصت دنیوی جد سبب می شود که مردم نپذیرن فتوای او رو، این رو دیگه به این قسمتش مرحوم آلخویی توجهی نفرمودن. خب ما در بحث های گذشته گفتیم مسئله منقصت اصلا جاییست که یک منصبی در کار باشه، اینجا که اون بحثت اولی عنوان منصب رو نداره، چون گفتیم به حسب ثانوی منصبه و ممکنه شرایط زیادتری هم داشته باشه، اما به حسب اولی عنوان منصب رو نداره. و اگر گفتیم منصب دنیوی که موجب این باشه که مردم اشمعزاز و افتیهاش داشته باشن از تدیرش قول او، اگر چنین چیزی نباشه که ظاهرن هم نیست، حالا اگر یک عبدی در علم تر خیلی زحمت بکشه، در علم تر با این قد زحمت بکشن که بشود مثلا از طبیبهای عرض درجه اول، خب اینجا مردم میگن چون این عبده ما قولش رو قبول نمی کنیم، ظاهر این است که اینجا مدقصد دنیا میگن از این جهت، یعنی از مراجعه به نظر او در فرض اینکه تحصیل علم کرده وجود نداره، و نتیجه میگیریم که این غریجت شرط برای مرجع تبلیغ نیست. سه تا شرط دیگر مونده در مسئله مرجع تبلیغ. یک شرط اجتهاد مطلق، آیا فقط کسی میتواند مرجع تبلیغ باشد که مجتهد مطلقه و به مجتهد متجدی در اون چیزی که استنباط کرده ما نمیتونیم رجوع کنیم؟ این یک شرط. دوم شرط حیاته، آیا تبعید میت جایز یا نه. شرط سوم شرط اعلمیته که این ستا رو انشاءالله به ترکیب بحث میکنیم. دارا بحث اجتهاد مطلقش باشه انشاءالله روز شنبه عرض میکنیم، پیش مطالعه بفرمایید تا بحثش رو عنوان بکنیم. بعضی از آقایون میفرمایند روزهای چهارشنبه یک حدیثی گفته بشه. ما هم سالهای گذشته گاهی اوقات داشتیم، گاهی موفق بودیم، خب گاهی هم نه. انصافش هم این است که وقتی من شب چهارشنبه میشه خودم دنبال این میگردم که یه حدیثی رو انسان پیدا بکنه و بیاد نقره بکنه، واقعا در درجه اول اونی که مفید هست برای خود بنده که خودم محتاجتر از آقایون هستم. اما حالا باز این هفته نشد، انشاءالله سعی میکنیم ولو یه هفته هم ما بتونیم حدیث بگیم، دو هفته هم بگیم، خودش غنیمته. انشاءالله این رو خواهیم داشت. عمده این است که واقعا انسان باید خودش وارد خودش باشه، یعنی اگر سوال بشه که چه چیزی برای موعظه بیشتر از همه چیز در انسان اثر داره، خود انسانه. و روایات هم داریم که کفا به نفسه که انواعزن به نفسه، انسان وارد خودش باشه. وارد خود بودن خیلی مهمه، یعنی واقعا انسان همیشه به اون معایب خودش، به نواقص خودش، به آلودگی های خودش، آلودگی های روحی خودش، آلودگی های فکری خودش واقعا توجه بکنه و برای خودش هر چه بیشتر اینها رو بزرگ بکنه. هنر یک انسان با تقوا این است که هر چه میتونه اعمال خوب رو، اعمال طبیعی رو، اعمال پسندیده رو در نزد خودش، حالا در نزد خدا که انشاءالله بزرگه، در نزد خودش ناچیز بدونه، قابل عرضه در پیشگاه خدا ندونه، با موعی که حالا به صورت لفظی و به صورت لسانی واقعا معتقد باشید. نمازی که انسان میخونه حالا با مقدمه و مؤخر و اینها، آخر نماز واقعا شرمنده باشون از اینکه نتونستیم یه دو رکعت نماز قابل عرضه به خدا تحویل خدا بدیم. و سایر اعمال درسمون همینطور، کارهای دیگرمون هم همینطور. اما در این جهت هر چه بتونیم اون گرفتاری های خودمون رو پیش خودمون بزرگ بکنیم، البته نه به حدی که جهت از رحمت خدا پیدا بشه. نه، این بزرگ کردن در حدی است که انسان رو بیشتر بیاندازه توی میدان برای اصلاح. انسان اگر بگید حالا من نفسم فوقش نیه، حسادت داره وجود داره، در نفس من فوقش این است که یه خباثتی وجود داره، فوقش این است که عرض میکنم من حالا گاهی غیبتی میکنم، یه تهمتی میزنم در یه حد مثلا محدودی. این اگر این چنین باشه، همونیست که تو روایات هم داریم که انسان گناهان کبیره از گناهان صغیره شروع میشه، او رو انجام میده تا میرسه به گناهان کبیره. اما وقتی انسان واقعا این که من دارم عرض میکنم، اگر انسان در روز یک خطایی کرد، یک آلودگی روحی و فکری پیدا کرد، طوری باشه خواب رو از چشم انسان ببره. اگه این باشه، امیدی باید انسان به خودش داشته باشه. مثلا اگر انسان به این که خب حالا کاری نکردیم، یه عرض میشود که مثلا خلافی رو مرتکب شدیم، خدا هم غفار و ذنوبه، میگذره. این اگر باشه، همین سبب طغیان بیشتر انسان میشه. ما واعظ خودمون باشیم، حساب کنیم سنمون چقدر شده، چقدر از ما باقیه، چقدر هم توش فراهم کردیم و چه عرض میشود که زمینه های رو برای معنویت خودمون در آینده فراهم کردیم. اینا همه برای انسان مهمه. دست انسان الان پره، اگه انسان بخواد از این دار بره، واقعا چیزی هست که انسان در پیشگاه خدا عرضه بکنه یا نه. خودمون رو این مقداری موعظه بکنیم، خودمون رو و نفس خودمون رو بیاریم توی میدان. اون چی که واقعش هم هست، یه انسان سر خودش که نمیتونه کلاه بگذاره. اِنَّ انسان علی نفسه بصیره. هیچ کسی افسر به نفس انسان بعد از خدا از خود انسان نیست. خودمون رو دیگه فریب ندیم، حالا دیگران رو رفتیم فریب بدیم، در جلوی دیگران گفتیم که آقا ما آدم خوبی هستیم، آدم متقی هستیم، آدم اهل ولایت هستیم، نمیدونم اهل نماز شب هستیم، اهل چی هستیم، حالا دیگران رو فریب دادیم. خودمون رو چی؟ واقعا ما که معتقده به یک مبدع و معاد و حتم و بدری هستیم و میدونیم که تمام امور ما مورد حساب و کتاب واقع میشه، حالا اینجا برای دیگران بخواد خوب جلوه کنیم، بخواد بد جلوه بکنیم، اون چی که مهمه این است که در اون دار حقیقت ما چه وجودی داریم، در صحنه حقیقت ما چه وجودی داریم، اونجا چه ارزشی داریم، چه پایگاهی داریم. این برای ما از همه مهمتره. انشاءالله خداوند هممون رو واقعا در همه امور دستگیری بفرماید و به عمر ما برکت علمی و برکت معنوی بیشتر عنایت بکنه و سرانجام همه ما رو ختم به خیر بفرماید. و صلی الله علیه و سلم.